فصل چهارم.
دوستم و گلبدین حکمتیار به هم پیوستند و نیروهای شاه مسعود و ربانی را زیر آتش گرفتند. نیروهای آنها از دو طرف رود کابل به هم شلیک می کردند و خیابانها محل درگیری و کشت و کشتار و تجاوز شده بود. زنان بسیاری برای اینکه گرفتار شبه نظامیان نشوند، توسط مردانشان کشته می شدند یا خودکشی می کردند. در خانه رشید هم نگرانی و استراب موج می زد. با هر صدای انفجار، عزیزه جیغ می کشید و گریه می کرد. روزانه ده ها غیر نظامی کشته می شدند. حتی بیمارستان ها و داروخانه ها هم هدف بمب قرار می گرفتند. جلوی ماشین هایی را که آذوقه برای شهر می آوردند گرفته و آنها را غارت کرده بودند. مجاهدین جوانها را وادار می کردند به آنها بپیوندند و وقتی سربازان رقیب آنها را می گرفتند، شکنجهشان می کردند و هزار بلا به سرشان می آوردند. اوضاع کابل آنچنان به هم ریخت که رشید هم خانه نشین شد. تمام درها را قفل کرد. پشت در تله انفجاری کار گذاشت و تپانچه به دست در خانه راه می رفت و مدام می گفت: شما دوتا می دونید چه شانسی آوردین یه مرد بالا سرتونه؟ جنگ بار دیگر کمی سبک شد. مریم و لیلا نفس راحتی کشیدند که رشید به سر کارش برگشت و کمتر در خانه بود. یکی از روزهای زمستان لیلا از مریم خواست بگذارد موهایش را ببافد. مریم روبروی آینه نشست و لیلا شروع به بافتن گیسهایش کرد. کنارشان عزیزه عروسکی را که مریم برایش بافته بود بغل کرده و به خواب رفته بود. مریم به صورت تکیدش در آینه نگاه می کرد و به انگشتان لیلا که لابلای گیسوانش حرکت می کرد. یک لحظه چشمهایشان در آینه به هم افتاد و لبخندی به لبشان نشست. ناگهان مریم شروع کرد به گفتن از جلیل، از مادر و بیماری عجیب و خودکشیش، از تحقیر شدنش جلوی خانه جلیل و ازدواج شتاب زده و اجباریش با رشید. اشک در چشمایش جمع شده بود و صدایش می لرزید. لیلا کنارش نشست و او را در آغوش گرفت. بغض چندین ساله مریم روی شانه های لیلا شکست. لیلا آهسته گفت: من هم رازی برای گفتن دارم. آن شب مریم تا صبح نخوابید. در رخت خواب نشست و بارش برف را تماشا کرد. در این چند ماه اخیر لیلا و عزیزه به او انگیزه زندگی دادند. حالا دیگر بازگشت به وضعیتی که سالها آن را تحمل کرده بود برایش غیر ممکن به نظر می رسید. آن روز لیلا رازش را به او گفت. برایش گفت که بعد از تولد عزیزه هر زمان که امکانش بوده از کیف رشید بسته به اینکه چقدر در آن پول داشته اسکناسی برداشته و توی آستر کت زمستانیش پنهان کرده است. به او گفت: بهار سال آینده من و عزیزه از اینجا میریم. با ما بیا مریم. حالا مریم با خودش فکر میکرد. این خواست خدا بوده که آنها در مسیر زندگیش قرار بگیرند تا او بتواند خودش را از مرگ تدریجی در خانه رشید نجات دهد. در یک صبح بهاری سال 1994، بعد از اذان وقتی آفتاب روی شهر پهن شد، مریم و لیلا که همه شب بیدار بودند، صدای رشید را از دستشویی شنیدند که تیغ ریش تراشش را تق و تق بر لبه دستشویی زد. بعد راه رفتنش در طبقه پایین، گرم کردن چای، برداشتن دست کلید، صدای باز و بسته شدن در ورودی و بعد در حیاط. هر دو از پنجره اتاقشان دور شدن رشید را تماشا کردند. بعد مریم با انگشت آهسته به در اتاق لیلا ضربه زد. لیلا؟ لیلا گفت: نیم ساعت دیگه حرکت می کنیم. آن دو روی صندلی عقب تاکسی سوار شدند. عزیزه بغل مریم نشست. آنها بعد از هفته ها از خانه بیرون آمده بودند. از پنجره ماشین ویرانه های اطراف را می دیدند که نتیجه جنگ اخیر بود. از کنار خانه هایی که به خرابه تبدیل شده بود، مغازه هایی که شیشه هایشان خرد شده بود، لاشه سوخته ماشین ها عبور کردند. تمام طول را سکوت بود و ترس و دلهوره. به ایستگاه لاهور در شرق کابل رسیدند. آنجا چند اتوبوس پارک کرده بود و مردهای دستار بر سر بسته های بزرگ و چمدان ها را بار می زدند و با تناب سفت می کردند. مردها در صفی طولانی برای خرید بلیط ایستاده بودند. زنهای برقع پوش کنار صف در انتظار مردهاشان ایستاده بودند. لیلا و مریم دائما فکر می کردند تحت نظرند و همه خبر از فرارشان دارند. لیلا سرش را به گوش مریم نزدیک کرد و پرسید: کسی رو می بینی؟ مریم عزیزه را در بغل جا به جا کرد و گفت: دارم می گردم. آنها باید مردی را پیدا می کردند که وانمود کند آنها جزو خانوادهش هستند. از وقتی مجاهدین در سال 1992 حکومت را به دست گرفته بودند، شورای عالی دستور داده بود زنان برقعه بپوشند و مسافرتشان بدون همراهی مردی از خیشان ممنوع شد. پیدا کردن کسی که بتوانند به او اعتماد کنند و همراهش شوند مهمترین بخش سفر پرخطرشان بود. و مشکل بزرگ دیگری که پیش رو داشتند این بود که چون پاکستان با موج مهاجرت پناهجویان افغان مواجه شده بود، مرزهایش را به روی افغانها بسته بود و تنها به کسانی اجازه ورود می داد که روادید گرفته باشند. لیلا فکر می کرد می تواند با رشوه به قاچاقچی‌ها از مرز عبور کند. سرانجام بعد از کند و کاو و جستجو، مرد جوان لاغری با ریش بلند و لباسهای محقر که زنی به همراه داشت و پسر بچه‌ای به سن و سال عزیزه روی زانوانش نشسته بود، نظرشان را جلب کرد. لیلا گفت: همینجا وایسا. رفت به سمت مرد. نزدیک آنها که رسید، با صدایی که سعی می کرد هیچ لرزش و هیجانی نداشته باشد، گفت: ببخشید برادر، شما میرین پیشاور؟ مرد از گوشه ی چشم نگاه کرد و سر تکان داد. لیلا با دیدن چشم‌های آرام و صورت مهربان مرد جرأت بیشتری پیدا کرد و داستانی را که با مریم بر سر آن توافق کرده بودند تعریف کرد. لیلا برای مرد گفت که بیوه است. او و مادرش کسی را در کابل ندارند و می‌خواهند پیش عمویشان به پیشاور بروند. مرد پرسید: می‌خواین همراه خانواده من بیاین؟ لیلا جواب داد: اگه براتون ممکن باشه، هرچند میدونم براتون زحمته. مرد گفت: نگران نشو همشیره، زحمتی نیست. الان میرم بلیط براتون بخرم. و لیلا از زیر چادر نصف پولی را که سال گذشته جمع کرده بود به دست مرد داد و تشکر کرد. نیم ساعت بعد مرد برگشت و گفت: اتوبوس یه ساعت دیگه راه میفته. بلیطا دست من باشه بهتره. سر ساعت 11 با هم سوار میشیم. اگه پرسیدن میگم دخترم موی منین. اسم من وکیله. یادتون نره. لیلا هم اسمهایشان را به او گفت و روی نیمکت کنار خانواده آنها نشستند. نزدیک به ساعت 11 مردی با بلندگو از مسافران خواست سوار شوند. همه به سمت اتوبوس حمله کردند. لیلا و مریم که عزیزه را در بغل داشت، به دنبال مرد و خانوادهش راه افتادند. یک سرباز پای اتوبوس بلیط‌ها را کنترل می‌کرد. وکیل بلیط‌ها را به سرباز داد. سرباز بلیط‌ها را نصف کرد و پسش داد. مرد اول زنش را سوار کرد و لیلا دید نگاهی بین وکیل و سرباز رد و بدل شد. وکیل چیزی در گوش سرباز گفت. قلب لیلا و مریم تند می‌زد. سرباز به آنها نگاه کرد و گفت: شما دوتا، بیاین کنار وایسین. آنها وانمود کردند نمی شنوند. خواستند از پله ها بالا بروند که سرباز با خشونت داد زد: مگه با شما نیستم؟ بیاین کنار ببینم. زود باشین، راه مردمو بستین. لیلا که از شدت ترس صدایش می لرزید گفت: چی شده برادر؟ ما بلیط داریم. مگه پسر عموم بلیط ما رو به شما نداد؟ مرد دیگری به سمت آنها آمد و گفت: دنبالم بیاین. و آنها را به طرف وانتی برد و با خشونت گفت: یالا، یالا سوارشین. یک سرباز مسلح کنار آنها نشست. و وقتی وانت حرکت کرد، لیلا به اتوبوس نگاه کرد و پسر بچه وکیل را عقب اتوبوس دید که با خوشحالی دست تکان می‌دهد. در کلانتری آن دو را دو طرف راهروی شلوغ جدا از هم نشاندند. عزیزه را گاه لیلا بغل می‌کرد و گاه مریم، تا اینکه عاقبت بغل مریم به خواب رفت. حوالی ساعت 3 لیلا را به اتاق بازجویی بردند. مردی که در اتاق بود لباس شخصی به تن داشت. کت و شلواری مرتب با پیراهنی سفید. گلو صاف کرد و با لحنی مؤدبانه گفت: ببین همشیره، ما میدونیم تو امروز به مامورا دروغ گفتی. میفهمی که درباره چی حرف میزنم. اون مرد پسر عموت نبود. خودش گفت. حالا سوال من اینه که بازم میخوای دروغ بگی یا میخوای با ما همکاری کنی و حقیقتو بگی؟ لیلا گفت: میخواستیم بریم پیشاور پیش عموم. این که حقیقت داره. افسر سر تکان داد و پرسید: و اون زن که تو راه رو نشسته مادرته؟ لیلا قاطعانه جواب داد: بله. مرد پرسید: با اون لهجه هراتی؟ لیلا گفت: اون تو هرات به دنیا اومده و من اینجا. مرد گفت: کجا می رفتین؟ لیلا با لحن تندی گفت: چند بار بگم، خونه عموم در پیشاور. افسر با خونسردی ساختگی گفت: درسته، قبلا گفتی همشیره، ولی کجای پیشاور؟ کدوم محله؟ اسم خیابون و پلاک؟ لیلا اسم تنها خیابانی که در پیشاور می شناخت گفت: جمرود. مرد کاغذی جلوی او گذاشت و گفت: بنویس آدرس و شماره تلفن. راستی نگفتی اسم زنموت و اینکه چند تا بچه داره؟ لیلا گیج شده بود و مرد وقتی دید او از جواب دادن درمانده گفت: ما مثل شما زیاد دیدیم. همشون میگن شوهرشون مرده. بعضیاشون راست میگن، بعضیاشون دروغ میگن. و ما مجبور میشیم که باهاشون برخورد قانونی بکنیم. گمون کنم میفهمی چی میخوام بگم. لیلا با لحن ملتمسانهی گفت: ما که جنایتکار نیستیم. جرمی نکردیم. خواهش میکنم بذاریم بریم. خواهش میکنم به ما رحم کنین. اگه ما رو برگردونین معلوم نیست چه بلایی به سرمون میاد. مرد که به نظرش بازجویی به آخر رسیده بود گفت: مسائل داخلی خانواده ها به ما مربوط نمیشه. ما فقط مسئول اجرای قانونیم. گفت: پرونده بدی برای خود درست کردی. خیلی بد. حالا اگه بیرون منتظر باشی، چند کلمه هم با این چیچی شماست؟ گفتی مادر؟ با این مادر شما هم صحبت کنم. بازجویی مریم خیلی زود تمام شد. وقتی بیرون آمد، لیلا با صدای ضعیفی گفت: مریم، منو ببخش. همش تقصیر من بود. چند ساعت بعد، اتومبیل پلیس جلوی خانهشان ایستاد. مرد مسلحی که کنار آنها نشسته بود، پیاده شد. در زد و با رشید صحبت کرد. رشید به طرف ماشین نگاه کرد و با سر به آنها اشاره کرد که بروند داخل و خودش از جلوی در کنار رفت. مرد مسلح به سمت ماشین رفت، سیگاری روشن کرد و به آنها که از کنارش رد می شدند گفت: به خونه خوش اومدین. رشید به مریم گفت: تو همینجا بمون. و به لیلا گفت: شما دوتا بالا. و او را به سوی پله‌ها هل داد. مریم روی کاناپه نشست. لیلا برگشت و به رشید گفت: مریم نمی‌خواست با من بیاد. من مجبورش کردم. لیلا نفهمید مشت از کجا آمد. داشت حرف می‌زد که یک هو مشتی به صورتش خورد و گردنش به سمت دیگر چرخید. عزیزه از دستش افتاد و شروع کرد به جیغ زدن. رشید عزیزه را از زمین بلند کرد. بعد موهای لیلا را گرفت و کشان کشان به سمت اتاق مریم برد. عزیزه را روی تخت مریم انداخت و موهای لیلا را رها کرد. در اتاق را بست و کلید را در قفل چرخاند. عزیزه جیغ می زد و لیلا که از درد چهار دست و پا خودش را روی زمین می کشاند خودش را به عزیزه رساند. صداهایی که از پایین می آمد بدون داد و فریاد و جیغ بود. صدای دویدن، افتادن و گروب گروب. صدای کسی که با ضربتی به دیوار می خورد. لباسی که دریده می شد. پاهایی که می دوید. واژگون شدن مبل و شکستن شیشه و ضربه های مکرر. در آخر صدا بند آمد. صدای بازو بسته شدن در آمد. لیلا از پنجره دید که رشید پس گردن مریم را گرفته و او را به طرف انبار گوشه ی حیاط می برد. دم در انبار رشید مریم را که پا برهنه و دولا بود با پیراهن جرخورده و صورت خونی به داخل هل داد و خودش هم داخل شد. بعد رشید با یک چکش چند تکه تختی بلند و چند میخ بیرون آمد. در انبار را قفل کرد. از گوشه ی حیاط نردبانی آورد. زیر پنجره ی اتاق گذاشت. از آن بالا رفت. تخته ها را پشت پنجره ی اتاق کوبید. و چند دقیقه بعد اتاق لیلا هم در تاریکی فرو رفت. روز اول لیلا فقط از صدای از آن وقت را حدس می زد. رشید هیچ غذا و آبی به آنها نداد. عزیزه مدام گریه و بیتابی می کرد. لیلا هر بار صدای پای رشید را می شنید، با دست به در می کوبید و التماس می کرد: رشید، فقط یه لیوان آب به من نه، به این طفل معصوم بده. خونش به گردنت می افته رشید، رحم کن. اما رشید بی اعتنا رد می شد. عزیزه دیگر حتی توان گریه نداشت. بی جنب و جوش و بی حال گوشه ای افتاده بود. لیلا مدام گوشش را به دهان او نزدیک می کرد. مبادا بلایی به سرش بیاید. درها و پنجره ها بدون هیچ نفوذ نور و هوا بسته و اتاق مثل کوره شده بود. با این اوضاع لیلا مطمئن بود. عزیزه از تشنگی و گرسنگی و گرما تاب نمی آورد. دو روز گذشت. لیلا بی حال افتاده بود که صدایی شنید. ناگهان نوری به اتاق تابید. لیلا دستها را سایبان چشمها کرد. از روی انگشتهایش سایه گنده و تاری را دید که رویش خم شده و میگوید: یه دفعه دیگه این کارو بکنین تا حسابتونو برسم. به خدا قسم یه بار دیگه از این غلطا بکنین. اول مریمو میکشم، بعد این دختره رو، بعد تو. هیچ دادگاهی هم توی این خراب شده نمیتونه ازم حساب پس بگیره. فهمیدی؟ حالا جرأت داری پاتو بذار بیرون. بعد لگدی به پهلوی لیلا زد و از اتاق بیرون رفت. دو سال و نیم از فرار ناکام مریم و لیلا گذشت. یک روز صبح، اوایل پاییز سال 1996، آنها با صدای سوت، آتشبازی و موسیقی از خواب بیدار شدند و پای پنجره رفتند. لیلا لبخندی زد و رو به مریم گفت: طالبان وارد شدند. اولین بار دو سال پیش، رشید درباره طالبان برایشان گفته بود که آنها نیروهای چریکی هستند از جوانانی که خانواده هایشان زمان جنگ با شوروی به پاکستان پناهنده شدند. بیشترشان در اردوگاه‌های پاکستان به دنیا آمده یا بزرگ شده بودند و همانجا به مدرسه رفته بودند. رهبرشان مرد اسرارآمیز یک چشمی بود به نام ملا عمر. رشید وقتی حرف می‌زد انگار با خودش گفتگو می‌کرد. دیگر از نظرش مریم و لیلا هر دو یک جایگاه داشتند. به خصوص بعد از فرارشان. از نگاهش هر دو به یک اندازه سزاوار تحقیر و بی‌اعتنایی او بودند. آن روز ورود طالبان را در کابل جشن گرفته بودند. رشید روی کاناپه لم داده سیگار می‌کشید و به سقف نگاه می‌کرد. گفت: شاید این جوانا گذشته‌ای نداشته باشند. شاید از دنیا و تاریخ این کشور چیزی ندونن. شاید در مقایسه با اونا بشه به مریم گفت استاد دانشگاه. خندید و ادامه داد: اما حداقل خالص و پاکن. اطراف پر از فساد و هرزگی شده. همه ی حزبا علیه هم اعلان جهاد میدن. همدیگه و مردم عادی رو میکشن. وقتی از خونه بیرون میری که نون بخری، نمیدونی زنده برمیگردی یا تیر میخوری. این جوونا آرامش و نظم با خودشون میارن. امنیت میارن. من یکی که سر راهشون گل میریزم. 2 سال بود که طالبان شهرها را یکی یکی از مجاهدین میگرفتند و هر جا که مستقر میشدند به جنگهای حزبی خاتمه میدادند. حالا طالبان به کابل رسیده بودند. آن روز، رشید پیشا پیش و مریم، لیلا و عزیزه پشت سرش به خیابان رفتند تا به رهبران جدیدشان خوش آمد بگویند. مردم به خیابانها ریخته بودند. به هم تبریک می گفتند. شیرینی پخش می کردند. سرود ملی از بلندگوها و ضبط صوتها پخش می شد و ماشینها بوق ممتد می زدند. همه جا شور و شادی بود. مردم از هر خرابه و ویرانه سر بر می آوردند و به خیابان سر و زیر می شدن. شهر یک پارچه فریاد بود. فریاد زنده باد طالبان. آنها به قسمتی از شهر رفتند که عده‌ای از افراد طالبان در آنجا جمع شده بودند. یکی از آنها که جوان لاغری بود با ریش بلند، دستار سیاه و یک RPG در دست، بلندگویی به دست داشت. کنار او 2 مرد خونالود از تنابهایی که به تیر چراغ راهنمایی بسته شده بود، آویزان بودند. با لباسهای پاره و صورتهایی کبود و باد کرده. مرد از بلندگو فریاد می زد: ما با کافران و جنایتکارا اینطور معامله می کنیم. رشید با هیجان گفت: یکیشون نجیب الله و اون یکی برادرش. وقتی گرفتنشون شکنجهشون کردن، بعد پاهاشونو بستن به وانت و جسدشونو تو خیابون کشوندن. سزای خائن و جنایتکار همینه. فردای آن روز کابل جولانگاه وانت‌های قرمزی بود که مردان مسلح با ریش‌های انبوه و بلند و دستار سیاه بر سر پشتشان نشسته بودند. از بلندگوهای مساجد و رادیو مرتب پیامی خوانده می‌شد و اعلامیه‌هایی بین مردم پخش می‌کردند که در واقع قوانین و دستورالعمل‌هایی بود که از آن به بعد در شهر باید توسط مردم رعایت و اجرا می شد. یک روز سر سفره بعد از اینکه اعلام شد مدرسه رفتن و کار کردن برای دختران و زنان قدغن است و همه مدارس دخترانه باید به سرعت تعطیل و زنان شاغل خانه نشین شوند، لیلا گفت: مگه می تونن نصف جمعیت کشور رو خونه نشین کنن؟ من که باورم نمیشه این حرفاشون جدی باشه. رشید با دهان پر بدون نگاه کردن به لیلا جواب داد: چرا نتونن؟ تو فکر کردی این حرف و عقیده تازه‌ایه؟ هنوز پاتو از کابل بیرون نذاشتی ببینی کنار مرز عشیره‌ای با پاکستان مردم چطور زندگی میکنن. افغانستان واقعی همونه و وقتی به این روز افتادیم که خواستیم از لاک واقعیمون به زور بیایم بیرون. طالبان کاملا جدی به نظر میرسه. و خندید. در همه شهر مردان کلنگ به دست به جان مجسمه ها افتادند. دانشگاه تعطیل و دانشجویان خانه نشین شدند. کتابخانه ها را تعطیل کردند و کتاب ها را سوزاندند. نقاشی های روی دیوارها را از بین بردند. رستوران‌ها به مراکز بازجویی تبدیل شدند. سینماها و سالن‌های تئاتر بسته شدند. رشید هیچ مشکلی با روی کار آمدن طالبان نداشت. جمعه‌ها برای تماشای مراسم مجازات محکومان به استادیوم می‌رفت. بعد با سرخوشی در خانه از دست و پا بریدن‌ها و دار زدن‌های آنها حرف می‌زد. امروز یه مرد گلوی قاتل برادرش رو برید. لیلا گفت، اینا یه مشت وحشی هن. رشید براق شد و گفت، چرا وحشی هن؟ در مقایسه با کی وحشی هن؟ این همه سال شوروی و مجاهدین آدم کشتن. حالا اینا 4 دست و پای دوزو بریدن شدن وحشی؟ چشم در برابر چشم. میخوام بدونم اگر کسی عزیزه تو رو بکشه، تو ازش انتقام نمیگیری؟ لیلا گفت، تو هم لنگه اونایی. رشید در حالی که پشتش را می‌خاراند گفت، تو که منو خوب می‌شناسی، من اصلا اهل خشونت نیستم، سرم به زندگیمه، اما تو همیشه در حال ادا در آوردنی. یه وقتا یادم میاد همش با اون چلاقه این بر اون ور می‌رفتی. کمتر مردی مثل من قبول می‌کنه زنی رو با همچین گذشته‌ای تو خونش نگه داره. من اگه بخوام میتونم ته و توی بعضی چیزا رو در بیارم. نگاهی به سمت عزیزه انداخت و گفت، این عزیزم رنگ چشاش خیلی جالبه ها. موافق نیستی؟ نه به تو رفته، نه به من. لیلا با نفرت نگاهی به او انداخت و گفت، تو نفرت انگیزی. و رشید قهقه زد. مدتی بعد لیلا دچار دلاشوبه هایی شد که به طرزی دلهره آور آشنا بود. یک سال بعد از قدرت گرفتن طالبان در کابل، مریم زیر بغل لیلا را گرفته بود و پشت درهای بیمارستان ایستاده بودند. نگهبان اعلام کرد این بیمارستان دیگر زنها را نمی پذیرد. طبق اعلان دولت، بیمارستانهای زنانه و مردانه باید از هم جدا می شدند. بنابراین، آنها به بیمارستان دیگری رفتند که دورتر بود و امکانات کمتری داشت. بیمارستان بوی تند مواد ضد عفونی و ادرار می‌داد. مریم لیلا را در راه رو کنار دیوار نشاند. خودش جلوی باجه پذیرش رفت. زنها از سر و کول هم بالا می‌رفتند و همدیگر را هل می‌دادند. مریم از میان جمعیت به زور راه را باز کرد و خارج از نوبت داد زد که صاحب دخترم پاره شده و بچه نمیاد. صدای اعتراض جمعیت بلند شد. اما مریم اهمیت نداد و باز پرستار را صدا زد. پرستار گفت، 2 دکتر بیشتر نداریم، باید منتظر باشین. مریم از همان فاصله داد زد، داره درد میکشه. پرستار به جمعیت اشاره کرد و گفت، همه اینا دارن درد میکشن. هوا تاریک شده بود که پرستار صدایشان زد. در اتاق 8 تخت بود و بین تخت‌ها پرده‌ای وجود نداشت. لیلا روی تختی خوابید و پزشک زنی بود ریز نقش و بی‌حوصله بعد از معاینه‌اش گفت، باید او را به سرعت سزارین کنند. پزشک آهسته به مریم گفت که هیچ داروی بیهوشی در بیمارستان ندارند. مریم گفت، مگی میشه؟ چطور تحمل کنه؟ دکتر حالت تدافعی گرفت و گفت، مگه من میتونم معجزه کنم؟ لوازمی رو که نیاز دارم به هم نمیدن. هیچی ندارم. حتی وقتی از NGO‌ها کمک مالی پیشنهاد میشه، طالبان رد میکنن. من چه کار میتونم بکنم؟ مریم گفت، اسم دارو رو بگین، میرم پیدا میکنم. پزشک سر تکان داد و گفت، داروخانه‌های اطراف هیچ کدومشون ندارن. جای دیگه هم بخوای بری، اولا معلوم نیست که پیدا کنی. بعدش هم ساعت نزدیک 8:30 و اگه بیرون باشین توقیفتون میکنن. این بچه باید حالا به دنیا بیاد. لیلا با صدای نالان پرسید، چی شده؟ دکتر گفت، بیمارستان داروی بیهوشی نداره و اگه تأخیر کنیم بچت از دستت میره. لیلا گفت، جراحیم کنین و بچم رو به هم بدین. لیلا را به اتاق جراحی کهنه و دلگیری بردند و روی تخت خواباندند. پرستار شکمش را با پارچه‌ای که در مواد ضد عفونی خیسانده بود پاک کرد. لیلا می لرزید. دندانهایش چفت شده بود. دو میله فلزی دو طرف شانه لیلا بود که روی آن ملافه انداختند که پرده‌ای بود بین سر لیلا و پزشک. بعد او را به تخت بستند. مریم بالای سر لیلا ایستاد. صورتش را به صورت لیلا نزدیک کرد. از پشت پرده سایه پزشک و پرستار دیده می شد. پزشک گفت: شجاع باش خواهر کوچولو، و سایش روی لیلا خم شد. چشمهای لیلا از درد گشاد شد و دانه های درشت عرق به صورتش نشست. صدای جیغ دل مریم را به درد آورد. پاییز سال 1999 بود و زلمای پسر لیلا و رشید 2 ساله شد. پسرکی با موهای مجعد، چشمهای ریز و میشی و گونه هایی که همیشه سرخ بود. وقتی رشید خانه نبود، زلمای دوست داشتنی، خوش اخلاق و بازیگوش بود. روی شانه های لیلا سوار میشد و لیلا برایش آواز میخواند. با عزیزه بازی میکرد و روی زانوی مریم به خواب می رفت. لیلا قبل از تولد او بی جهت نگران بود، مبادا نتواند او را دوست داشته باشد یا بین او و عزیز فرق بگذارد. اما حالا زلمای را همانقدر دوست داشت که عزیزه را. اما پسرک وقتی پدرش به خانه می آمد حالش عوض می شد. لوس و بی ادب می شد. به خصوص که رشید به گستاخی هایش می خندید و بدتر این که تشویقش هم می کرد. ولی عزیزه که حالا 6 ساله بود، دختری آرام بود، با رفتاری بزرگتر از سن و سالش. عزیزه برادرش را تر خشک می کرد و همیشه مراقبش بود. خشکسالی سراسر کشور را تبدیل به ویرانه کرده بود. همه کشاورزان زمین‌های خشک روستاها را رها کرده، به جستجوی آب از دهی به ده دیگر می‌رفتند. رودخانه کابل هم کاملاً خشک و تبدیل به زباله‌دان شده بود. فشار و سختگیری طالبان هم روز به روز بیشتر می‌شد. وضعیت رشید هم مثل سایر مردم خوب نبود و بیشتر درآمدش را صرف خرید برای زلمای می‌کرد. طالبان تقریباً هر روز به خانه ها می ریختند و اجناس ممنوع را مصادره می کردند. مریم و لیلا یک گودال گوشه ی خانه کنده بودند و بعضی چیزها را که نگه داشتنشان جرم بود در آن پنهان می کردند. تلویزیون، ویدیو و قاب‌های نوار ویدیویی را که رشید از بازار سیاه برای زلمای خریده بود تا سرش گرم شود. برای خرید این چیزها زیر بار کلی قرض و بدهی رفته بود. برای همین یک روز از تصمیمی که گرفته بود با لیلا حرف زد. گفت: پولی که از مغازه در میارم کفاف خرج 5 نفر رو نمیده. لیلا: نگران نباش. من از دور حواسم بهش هست. بچه های کوچیکتر از اونم هستن. همه تو کابل دارن همین کارو میکنن. یه جا پشت مسجد هست که هم امنه هم رفت و آمد زیاده. میذاریمش اونجا. منم از دور مواظب بشم. لیلا با عصبانیت گفت: نمیذارم دخترمو به گدایی وادار کنی. رشید گفت: کسی نظر تو رو نخواست. دارم بهت میگم که در جریان باشی. لیلا این بار داد زد: تو خجالت نکشیدی حتی به این موضوع فکر کنی؟ صدای سیلی محکمی در اتاق نشیمن پیچید و کف دست رشید روی گونه ی لیلا نشست. سر لیلا گیج رفت. لحظه ای سکوت شد. نگاه مریم و بچه ها به لیلا و رشید خیره ماند. لیلا نفهمید چه شد که بی اختیار مشت بستش هوا را شکافت و به صورت رشید آنچنان ضربه ای زد که تلو تلو خورد و پس پسکی به عقب رفت. رشید آرام و بی صدا به اتاق رفت. لیلا متوجه نشد کی او برگشت. وقتی به خودش آمد دست رشید گلویش را گرفته، پاهایش به هوا رفته و خودش به دیوار چسبیده بود. سومین سال خشکسالی هم از راه رسید. زمین‌های کشاورزی خشک شد. دام‌ها تلف شدند. مردم از دهات به شهر سرازیر شده یا در دامنه تپه‌ها چادر زدند یا در خانه‌های حلبی به سر بردند. بستر خشک رودخانه کابل پر شد از دست فروش‌ها و گداها. همون سال اواخر تابستان یک پارچه فروش در مغازه‌اش خوابش برد و یادش رفت سیگارش را خاموش کند. آتش به انبار و بعد به مغازه‌های مجاور سرایت کرد. مغازه رشید هم طعمه آتش شد. همه چیز را فروختند. اول دار و ندار مریم را، بعد لیلا و حتی رشید. ساعتش، رادیو ترانزیستوری او، کفش‌هایش و حلقه ازدواجش، کاناپه، میز، قالیچه و تلویزیون. رشید که بیکار شده و همه ی روز در خانه بود، دائما بدخلقی می کرد. به مریم لگد می زد، به عزیز فحش می داد، از لیلا ایراد می گرفت، از لباس پوشیدنش، راه رفتنش، می گفت چه بلایی سرت اومده؟ من با یه پری ازدواج کردم، حالا یه عجوزه به ریشم بسته شدی، لنگه ی مریم. بعد از مدت‌ها بیکاری، در یک کبابی مشغول به کار شد، ولی اخراجش کردند چون با یک مشتری دعوایش شد. مشتری شکایت کرد که رشید بی ادبانه نان را روی میزش پرت کرده است. با هم دعوایشان شد و کلی فحش و بد و بیران سر هم کردند. آخر سر هم مشتری را با سیخ کباب تهدید کرد. از رستوران دیگری هم بیرونش کردند چون به گفته ی آشپز تنبل، کند و به درد نخور بود. پولشان ته کشید. حالا حتی برای رفع گرسنگی مشکل داشتند. از وعده های غذاییشان می زدند. رشید گاهی از مغازه ها چیزی یواشکی در جیب می گذاشت و در خانه قسمت می کرد. بعضی روزها فقط نان خشک می خوردند. زلمای بیشتر وقتها بغل رشید ولو بود و رمقی برای بازی گوشی و شیطنت نداشت. عزیزه لاغر و رنگ پریده شده بود. لیلا یک روز در میان گریه و حق حق به مریم گفت بچه هم دارن جلو هم پرپر می زنن. مریم گفت من نمی زارم. درست میشه، مطمئن باش. و اینگار که با خودش حرف بزند آهسته گفت می دونم چی کار کنم. چند روز بعد در بعد از ظهری گرم و سوزان مریم برقع پوشید و همراه رشید به هتلی که در شهر بود رفتند. از شیب تندی که هتل بالای آن قرار داشت بالا رفتند. دم در ورودی هتل رشید با دربان خوشوبشی صمیمانه کرد و به گفتگو مشغول شد. مرد به چشم مریم خیلی آشنا بود. بعد از مدتی دربان به داخل ساختمان رفت و مریم و رشید منتظر ماندند. هر چند دقیقه جلوی در هتل جیپ یا تاکسی توقف می کرد. دربانها دوان دوان جلو می آمدند تا به مسافران خوش آمد بگویند. مسافرانی مسلح با ریش‌های انبوه، بلند و دستار سیاه بر سر. شایع شده بود که اغلب آنها پاکستانی و عرب بودند و طالبان به آنها اجازه داده بود در سراسر کشور اردوگاه‌هایی ایجاد کنند که به جوانها آموزش عملیات انتحاری و مبارزه جهادی بدهد. بعد از یک ساعت انتظار دربان آمد و مریم و رشید به دنبالش وارد ساختمان هتل شدند. دربان آنها را به سمت بالکنی برد. از جیبش تلفن بی سیم کوچکی درآورد و همراه تکیه کاغذی که رویش شماره ای نوشته شده بود. به رشید گفت 5 دقیقه براتون وقت گرفتم. فقط 5 دقیقه، نه بیشتر. رشید تشکر کرد. دربان تلفن و شماره را به رشید داد و دور شد. رشید شماره را گرفت و گوشی را به مریم داد. مریم همینطور که به بوق تلفن گوش می‌کرد، یاد آخرین باری افتاد که جلیل را دیده بود. 13 سال پیش، در بهار سال 1987. جلیل در خیابان بیرون خانه او، کنار بنز آبی رنگش عصا به دست ایستاده بود. مریم یک بار پرده را کمی کنار زد و نگاهی از پنجره به او انداخت. به نظرش آمد از آخرین باری که او را دیده خیلی لاغر شده. جلیل همان وقت سر بلند کرد و او را دید. مثل همان وقت که مریم در کودکیش او را پشت پنجره دیده بود. حالا مریم بعد از این همه سال آمده بود به آنجا تا به او تلفن کند. مردی گوشی را برداشت و اطلاع داد که دفتر کار شهردار را گرفته است. مریم گلویش را صاف کرد و گفت: سلام برادر، من دنبال کسی می‌گردم که سالها پیش هرات زندگی می‌کرده. اسمش جلیل خانه و صاحب سینمای هرات بود. مرد آن سوی خط که از صدایش عصبانیت می‌بارید گفت: برای همین دفتر کار شهردار رو گرفتی؟ مریم خواهش کرد. گفت: مسئله بسیار مهمی است و باید او را پیدا کند. مرد گفت: سینما سالها پیش بسته شده. و ادامه داد: نگهبان اینجا پیرمردی است که همه عمرش را در هرات گذرانده. شاید او را بشناسد. مرد به دنبال نگهبان رفت. مریم گوشی به دست منتظر ایستاد. کمی بعد مرد برگشت و گفت: میشناسدش. مریم با خوشحالی پرسید: راستی؟ خودش گفت؟ الان خبر داره جلیل خان کجاست؟ مرد گفت: میگه 12-13 سال پیش مرده. قلب مریم فرو ریخت. همان وقتها که آن همه راه از هرات آمده بود تا مریم را ببیند، میخواسته با او خداحافظی کند. رشید نگاه پرسشگری به مریم انداخت و مریم سر جنباند. رشید نیشخندی زد و گفت: بی خود تا اینجا اومدیم. اون از پدر، اینم از دخترش. رشید به سمت در خروجی هتل راه افتاد. سر راه از بشقابی که روی میز بود شیرینی نصفه ای را برداشت و در خانه آن را به زلمای داد. ¶¶